بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. هفته گذشته به مناسبت ولادت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به این روایت که در واقع کلام علی ابن ابی طالب علیه السلام هست در نهج البلاغه اشاره کردم که حضرت در مورد نبی خاتم فرموده بودند و لقد قرن الله به صلی الله علیه و آله من لدن ان کان فتیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره، که این مضمون در زیارت نبی خاتم بعدن هم وارد شد. اشاره کردم که در آیه شریفه 4 سوره طارق خداوند تبارک و تعالی فرموده ان کل نفس لما علیها حافظ، و همونطوری که حالا مفسرین اشاره کردند و جلسه قبل اشاره کردم، مقصود از حافظ گفتند یعنی ملائکه، و در تبیان مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه این رو به عنوان جواب اون قسم و سماع و طارق در نظر گرفته. این چی که میخواستم امروز اشاره کنم این استش که این نکته که ان کل نفس لما علیها حافظ، اگر ما به زندگی خودمون یه نگاهی بیاندازیم، قاعدتاً باید موارد زیادی رو ببینیم که خداوند ما رو حفظ کرده از گناهانی که ممکن بود ما گرفتار اون گناهان بشیم، خطراتی که برای ما پیش آمده. اگر ما این مرور رو بکنیم و این توجه رو پیدا بکنیم خداوند در چه لحظاتی ما رو حفظ کرده، فراوان خواهیم دید این موارد رو. و اگر ما این موارد رو دیدیم، اگر ندیدیم باید یه فکری به حال خودمون بکنیم. اگه برگشتید به زندگی گذشتتون دیدید جایی نیست که خدا شما رو حفظ کرده باشه، بدونید که مشکل جدی دارید، یعنی باطنتون نابیناست. مشکل اینه که شما نمیبینید، مشکل این نیست که نبوده. اگر اینه که خیلی باید واقعا فکر جدی کرد، اگر کسی برگرده به زندگی گذشته و نبینه که خدا در چه لحظاتی انسان رو حفظ کرده و چه خطراتی از بیخ گوش ما گذشته، که اگر یکی از اونها اتفاق می افتاد چه بسا مسیر زندگی ما کلن یه چیز دیگری می شد، ما یه چیز دیگری می شدیم. اگر این رو رفت برگشتیم و دیدیم و باز هرچه دقت کنیم بیشتر خواهیم دید، وقتی که دیدید کم کم مثل این میمونه که آدم به یه جایی نگاه میکنه، اول یه چیزی میبینه، وقتی دقت میکنه چیزایی رو که باز نمیدید رو میبینه، و وقتی دقت بیشتری میکنه باز اون چرا که نمیدید اون دوباره قبلی میبینه. این بصیرت باطنی رو باید تجربه کرد، و این بصیرت باطنی مثل این بصر ظاهری یه مقدماتی داره. اگه من چشم رو باز نکنم، اگر نور به اندازه کافی نباشه، و اگر و اگر و اگر، همین دیدن ظاهری تحقق پیدا نمی‌کنه. حالا وقتی این دیدن ظاهری تحقق پیدا کرد، باز اگر من دقت نکنم خیلی چیزها رو نمی‌بینم. حالا در بصیرت باطنی همین مقدماتی هست. اینطور نیست که بدون مقدمه حاصل بشه. تصورات ما از مفاهیم معنوی، بارها و بارها اینو عرض کردم، تصورات دور از واقعه. به همین دلیل کمتر میتونیم با عالم معنا ارتباط برقرار کنیم، چون ما در یه توهماتی، تخیلاتی در ارتباط با عالم معنا هستیم. اگر این رو بتونیم با واقعیتش ارتباط برقرار کنیم و بفهمیم که اونجا هم یه مقدماتی لازمه، یکی از اون مقدمات اینه که اصلا آدم دنبال چنین چیزی باشه، خواهان چنین چیزی باشه، که این به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه، بعضی گفتن اولین مرحله، برخی گفتن اصلا این مرحله نیست، این مقدمه مراحله. حالا اگر این ان کل نفس لما علیها حافظ رو در زندگی خودمون ببینیم، این که من میگم ببینیم یعنی واقعا بتونیم برگردیم و در زندگی مواردش رو مشاهده کنیم. زندگی گذشته هر کدوم از شما 20 سال 25 سال 30 سال تجربه گذشته زندگیتون، حالا تا حدی حافظتون یادتونه. اگر برگشتیم و دیدیم، اون موقع است که یک چیزی پیدا میشه، یه مرتبه ای از ایمان و باور پیدا میشه که قبل از این دیدن اون باور نیست. ما خیلی از چیزها رو میگیم، لقلقه زبان ماست، اما اینکه به دل ما برسه و واقعا باور ما بشه بحث دیگریه. باور یه چیز آسونی نیست، و باور هم باور کنید ارادیه، و به همین دلیل بر ایمان و کفر ثواب و عقاب مترتب میشه. یه امر همینطوری نیست، اتفاقی نیست. یه وقتی خدمت حضرت آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه بودیم، یکی از اعلام، یه دفعه ایشون بی مقدمه به صحبت دیگری بود، یه دفعه آقای بهاءالدینی بی مقدمه خطاب کرد به اون آقا. اون آقا آدم اهل معنایی هم بود و هست. یه دفعه آقای بهاءالدینی رو کرد به ایشون، همچنین نشسته بودن دیگرانم، فرمود آقا باور کنید خدایی هست. خیلی برای ما غیر مترقبه بود و بی‌معنا، که حالا اصلا صحبت راجع به این حرفا نبود. بی مقدمه ایشون این جمله رو گفت، و اون آقا هم اتون جمع شد مثلا از همه به نظر می رسید که باورش قوی تر باشه، از همه جلوتر باشه توی مفاهیم معنوی. ولی خب بالاخره به ظاهر نیست، یعنی ممکنه ماها سالهای سال تحصیل کنیم، تحقیق کنیم، ادله عقلی و نقلی مطالب رو بدانیم، ولی باور پیدا نکنیم. اون که فرموده بود مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه که یک کسی استاد فلسفه‌ای به من گفت فلانی من یک شک و شبه هایی درم پیدا شده، یه وقتی خدمت شما برسم شاید مثلا به برکت وجود شما بتونم شک و شبه ها رو رفع کنم. بعد قبل از اینکه چنین جلسه ای تشکیل بشه مرد. فهمیده بودن نمیدونم این مدرس و استاد فلسفه مؤمنن از دنیا رفت یا غیر مؤمن. و بعضی وقتا همین آدمای تو خیابون که ما مثلا از کنارشون بی اعتنا رد میشیم، مثلا یک کسی که سپوره داره جارو میزنه، یک کسی گورکنه داره یه قبری میکنه، میبینید باور اونها از من و شما خیلی جلوتره. یه پیرمرد گورکنی در یه جایی یا شهرستانی آمد طرف من، یه سوال فقهی کرد که من اینجا که گورکنی میکنم، مثلا اون یکی میاد به من میگه که مثلا فلان کارم بکن واسه اون، بعد یه پولی به من میدن به خاطر اینکه اون کارو میکنم، من اینجا اجیر اون گورستان هستم، برای اونا کار میکنم، تو ساعت کاری اونا یه همچین کاری رو میکنم، شرعاً جایزه؟ پولی که میگیرم حلاله؟ من پیش خودم فکرم ببین چقدر این گورکن حالا چی میگیره، دقت داره و چه بسا مثلا بعضی از ماها در مسئولیت‌های سنگین اجتماعی و سیاسی یک هزارم این دقت رو نداریم. حالا این ان کل نفس لما علیها حافظ، همین یک آیه رو اگر بتونیم بیابیم واقعا که واقعا ما رو حفظ کردن تا اینجا آمدیم، اون وقت ابوابی از برکات بر ما انشالله باز خواهد شد و کم کم یک تجربه جدیدی برای ما فراهم خواهد شد و کم کم میتونیم وارد یه وادی بشیم که انشالله یک کمی با بعضی از چیزها انس واقعی پیدا بکنیم و بعضی از چیزها از حالت توهم و خیال ما خارج بشه، تبدیل بشه به یک سری واقعیاتی. حالا من یک نکته باز در ادامه این مطلب دارم، در بحث فقه میخوام اشاره کنم، فقط اینجا میگذرم از کنارش، اونجا توضیح میدم و اون اینه که اگر ما یک ذره این توجهات درمون پیدا بشه، حالت شکر در ما پیدا میشه. ما شاکر اگر باشیم واقعا، نه لفظاً، آثار واقعی شکر خواهیم دید که لئن شکرتم لأزیدنکم، اون ازدیاد رو خواهیم دید که انشالله بتونیم این وادی ها رو تجربه کنیم و یک کمی این درس هایی که میخونیم، این الفاظ و مفاهیم انشالله تبدیل بشه به باور که اونی که بر ما میمونه اونه، بقیهش همه از بین میره، هیچی نمیمونه، اون چه که میماند اون چیزیست که با جان ما متحد میشه، ملکه ما میشه، بقیه همش میره. اگر این اون مرحله برسه، این انشالله یک امر باقیست که در همه مراحل بعد همراه ما خواهد بود و انشالله اون قرین ما، اون همراه ما قرین سوء نباشه، خدای نکرده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که در جلسات گذشته اشاره کردیم، ما بحث رو بعد از حجیت الظن فی نفسه که منتهی شد به این که ما دلیلی بر حجیت مطلق ظن نداریم، با بحث سیره و ارتکاز پی گرفتیم. ما همونطوری که قبلا گفتیم در سال گذشته که هنوز بحث‌های فلسفه علم رو در روزهای هفته ادامه می‌دادیم، در مبادی حجت غیر لفظی بحث ثبات ارتکاز و سیره عقلا رو بحث کردیم که اونجا به این مناسبت بعضی از بحث‌هایی رو که الان در این روزها هم گفتیم اونجا بیان کردیم. از جمله پرداختیم به این که سیره چیست، ارتکاز چیست، که گفتیم سیره منش عملی است، عادات رفتاری است، ارتکاز دیدگاه ذهنی و یک مبنای فکری است. اشاره کردیم که سیره و ارتکاز مستقیما با هم دیگه ممکنه متحد بشن. مثال‌هایی رو قبلا اشاره کردیم، یکی بحث مراجعه به متخصص بود در زمینه‌های تخصصی و یکی بحث خرید و فروش اعضا. اشاره کردیم که ارتکاز گاهی از اوقات زمینه ظهور نداره، گاهی از اوقات زمینه ظهور داره. اونجایی که داره اگر فراوان باشه به سیره تبدیل میشه. جلسه گذشته گفتیم که ما میتونیم در یه تقسیم کلی سیره و ارتکاز رو به دو دسته تقسیم کنیم. یک دسته سیره و ارتکازی که مربوط به گروه خاصی از آدم ها نیست، اختصاص به زمان خاصی از تاریخ بشر نداره، هیچ خصوصیت خاصی نداره، که بهش سیره و ارتکاز عقلا میگن. یک مجموعه ای از سیره ها و ارتکاز ها که مربوط میشه به گروه های خاص مردم در زمان ها و مکان ها و شرایط خاص. در باب سیره و ارتکاز عقلا اشاره کردیم که سیره و ارتکاز عقلا قاعدتا باید امر ثابتی باشه و در واقع ثبات سیره و ارتکاز همچنان که در بحث فلسفه علم اصول اشاره کردیم، ثبات سیره و ارتکاز عقلا به عنوان یک مبنای کلامی برای بحث‌های فقهی و اصولی محسوب میشه. سیره ها و ارتکازات خاص به تعبیری یا سیره ها و ارتکازات که غیر از سیره و ارتکاز عقلا است، گفتیم بسیار متنوعه و از بین همه اونها سیره و ارتکاز متشرعه مورد توجه فقهای ما قرار گرفته، که در تعبیر متشرع هم گفتیم یه ابهامی است در تعابیر فقها و اصولی های ما که مقصود مسلمانانه یا مقصود شیعیانه. این جهت هم در تعابیرشون در واقع ابهام داره. علی حال بعد از این بحث ها یک نکته ای رو اشاره کردیم که سیره متشرعه وقتی گفته میشه مقصود سیره است که در بین مسلمانان حالا یا شیعیان وجود داره، و گفتیم سیره یعنی منش عملی، که اون سیره، اون منش عملی از حیثیت تشرع اونها نشأت میگیره، یعنی به حیثیت دینداریشون، دینشون مرتبط میشه. بنابراین اگر یک سیره یا ارتکازی در بین مسلمانان یا شیعیان وجود داشت که به حیثیت تشرع اونها مربوط نمی‌شد، اون جزء سیره و ارتکاز متشرعه محسوب نمیشه. که این نکته است که حالا بعد دوباره بهش تأکید میکنیم که برای احراز سیره متشرعه ما باید این نکته رو احراز کنیم. شهید صدر رضوان الله علیه در باب منشأ پیدایش سیره ها یه بحثی دارند که جلسه گذشته اجمالا اشاره کردیم. گاهی سیره ها به خاطر وجود یک امر مشترک در بین صاحبانشون پیدا میشه، حالا سیره یا ارتکاز عقلا از یک امر مشترکی بین عقلا و سیره یا ارتکازات خاص از یک امر مشترکی بین اون گروه خاصی که سیره یا ارتکازشون مورد نظر هست. گاهی این سیره ها و ارتکازات صرفاً در اثر تصادف شکل میگیره. ببخشید، سیره ها نه ارتکازات. گاهی این سیره ها صرفاً بر اثر تصادف اتفاق شکل میگیره. یعنی یه مجموعه‌ای در رفتار با هم مشترک میشن، اما وقتی نگاه میکنی میبینی عواملی که باعث اشتراک اونها در این رفتار شده با هم متفاوته. که اشاره کردیم مثلا میبینیم همه به یه شکل خاصی حیواناتی رو که میخوان بخورند ذبحش میکنند، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم این اشتراک رفتاری به خاطر یک نکته مشترک ذهنی نبوده، اینا نکته های مختلفی در ذهنشون بوده. بعضی به خاطر اینکه دینشون گفته اینطوری انجام دادن، بعضی به خاطر مثلا یک توصیه بهداشتی اینطوری انجام دادن، بعضی به خاطر یک نکته اخلاقی اینطوری انجام دادن، ولی در عمل با هم مشترک شد. خب این نکته ای که آقای سعد اشاره کرده، حالا اجازه بدید عرض کنم. ببینید این نکته ای که آقای صدر اشاره کرده، ما در بحث‌های فلسفه اصول توضیح دادیم که درسته به لحاظ یک احتمال عقلی هر دو احتمال هست، که وقتی ما یک رفتار مشترک می‌بینیم ممکنه این رفتار مشترک از یک عامل مشترکی در بین صاحبان این رفتار نشأت گرفته باشه و ممکنه اتفاقا این رفتار مشترک شده باشه. از نظر عقلی هر دوتاش احتمال داره. حتی در سیره های عقلایی هم احتمال عقلی چنین چیزی هست. سیره عقلا گفتیم یعنی منشی که عقلا در تمام زمانها و مکانها داشتند. ممکنه عقلا در تمام زمانها و مکانها رفتار مشترکی داشته باشند، ولی عاملی که باعث این اشتراک رفتاری شده یک امر مشترک بین اونها نباشه. احتمال عقلیش هست، ولی عادتاً چنین چیزی محاله. که تمام انسان‌ها در تمام تاریخ، در تمام زمان‌ها و مکان‌ها با تمام اعتقادات و خصوصیاتی که داشتن یه رفتار مشترکی رو داشته باشن، ولی اون رفتار مشترک عامل مشترکی بین اینها نداشته باشه. این به لحاظ عقلی ممکنه، این که آقای سعد فرمودن، ولی در تحقق خارجی این محاله. یعنی این با به تعبیر ایشون این از نظر ریاضی محال میشه، نه از نظر عقلی به معنای اینکه استحاله‌ای وجود داشته باشه. از اون طرف در بحث اشتراک که ما صحبت میکنیم، این اشتراک که میگیم ممکنه این اشتراک عامل مشترک که رفتار مشترک رو ایجاد کرده یک امر ذهنی باشه، یه مبنای فکری باشه که در این صورت یک ارتکاز در واقع. ممکنه این امر مشترک یک خصوصیتی در فیزیولوژی انسان، در بدن انسان باشه، نه ذهن و فکر انسان. مثلا این بحثی که توی منطق خوندید، میگن کس که مثلا دستشو میذاره روی سرش، این مثلا دلالت داره بر این که این آدم داره فکر میکنه. اگه حالا فرض کنید همه آدم ها در همه زمان ها و مکان ها در تمام طول تاریخ چنین رفتاری از خودشون نشون بدن که مثلا وقتی دستشونو میزنن روی سرشون یا مثلا دستشونو میزنن به سرشون، این مثلا نشون دهنده این باشه که اینا دارن فکر میکنن، اگر چنین چیزی باشه عاملی که باعث این اشتراک رفتاری شده در واقع یه نوع عامل فیزیولوژیکه، که مثلا ما چون تفکرمون مرتبط میشه به این در ابزار مادیش هرچند که تفکر توسط روح ما صورت میگیره، همچنان که دیدن توسط روح صورت میگیره، اما ابزارش چشم ماست، شنیدن توسط روح صورت میگیره اما ابزارش گوش ماست. چون ابزار ما در تفکر این مغز ماست، مثلا ما یه همچین رفتاری رو از خودمون نشون میدیم. بنابراین عامل مشترک که ما اینجا میگیم ضرورتاً یک امر ذهنی نیست، میتونه یه امر ذهنی، یک ارتکاز باشه، میتونه یک امر طبیعی، یک امر مرتبط با بدن ما باشه. بنابراین ما میتونیم سیره های عقلایی رو به سه دسته تقسیم کنیم که از دو تا تقسیم به دست میاد. ابتداعاً بگیم سیره‌ای که نکته مشترکی وجود داره بین صاحبانش و سیره‌هایی که نکته مشترکی وجود نداره و به تعبیری اتفاقاً رخ میده. اون سیره‌هایی که نکته مشترک دارن، گاهی اون نکته مشترک یک امر ذهنی است، یک امر ارتکازی است، گاهی امر ذهنی نیست، مربوط مثلا به بدن اونها، به فیزیولوژی بدنی اونها میشه. در مورد ارتکازات خاص، یعنی اونجایی که ما یک ارتکاز در یک گروه خاصی از انسانها داریم، عوامل مختلفی ممکنه در پیدایش این ارتکاز خاص دخیل باشه. ممکنه اعتقادات اون مجموعه باعث یک ارتکاز شده باشه، به خاطر اینکه مثلا مسلمانند یک ارتکازی رو پیدا کنند، یا چون مسیحیند یک ارتکازی رو پیدا کنند. ممکنه که قومیتشون باعث چنین ارتکازی بشه، مثلا چون از یک قوم خاصی هستند و تو اون قوم یک سری امور خاصی وجود داشته توی تاریخشون، توی فرهنگشون، یک ارتکازی در بین اونها شکل بگیره. در مورد ارتکازات، در مورد سیره‌های خاص، این اون بحثی که در مورد ارتکازات عقلا و سیره عقلا کردیم قابل تطبیقه. یعنی سیره خاص ممکنه از یک عامل مشترکی نشأت بگیره، ممکنه اتفاقا رخ بده، ولی در اینجا، یعنی در بحث سیره های خاص، احتمال اینکه اتفاقا رخ بده خیلی بیشتر از سیره عقلاست. چون گفتیم سیره عقلا یه امریست در تمام تاریخ، در بین تمام انسانها، یه رفتار مشابهی رو ما در هر جایی بریم ببینیم به اون میگیم سیره عقلایی. اما سیره های خاص مربوط به یه مجموعه های خاصی از انسانهاست، در یه زمانهای خاص، در یه مکانهای خاص، یا با یه فرهنگهای خاص. این ممکنه که سیره های خاصی شکل بگیره و صاحبان اون سیره اشتراکی به لحاظ امر ذهنی یا به لحاظ امر فیزیولوژیک از اون جهت که اشتراک دارن منشأ پیدایش این سیره نشده باشه، مثل اون که مثال زدن و ما هم گفتیم، اون اشتراک در کیفیت ذهن که ممکنه چند گروه انسانی همه در کیفیت ذهن مشترک باشن، سیره شون یکسان باشه، اما عواملی که باعث پیدایش این سیره یکسان شده با هم یکی نباشه. یکی عاملش عامل اعتقادات مذهبیش باشه، یکی عاملش عامل اعتقادات اخلاقیش باشه، یکی عاملش عامل مثلا اعتقادات علمی و باورهای پزشکیش باشه. پس تو اینجا برخلاف سیره عقلا، احتمال شکلگیری سیره هایی که منشأ مشترکی ندارند بیشتر از سیره های عقلایی است. خب ما اصطلاح سیره عقلا، ارتکاز عقلا رو الان گفتیم. گفتیم سیره عقلا یعنی یک رفتار مشترک بین عقلا در زمانها و مکانهای مختلف. ارتکاز عقلا یعنی یک ذهنیت مشترک بین عقلا در زمانها و مکانهای مختلف. چه فرقی است بین ارتکاز عقلا و سیره عقلا با حکم عقل؟ گفتیم سیره و ارتکاز عقلا از حیثیت عقلایی عقلا نشأت میگیره، بنابراین تصوری میشه که خب خیلی باید با حکم عقل نزدیک باشه، بلکه یکسان باشه. در مورد سیره عقلا، بله، من اینجا قبل از اون یک نکته ای رو عرض کنم که ما وقتی میگیم حکم عقل، ما یک طبقه بندی میکنیم. اولا عقل رو یه معنای خاصی میکنیم و بعد یه طبقه بندی، که این معنای خاص در فلسفه ارائه میشه، این طبقه بندی هم در فلسفه است و ما اینو تو بحثای فلسفه علم و اصول گفتیم. البته مقصودم از کلمه فلسفه در اون قسمت اول یعنی همون حکمت متعارف، نه فلسفه علم. وقتی ما میگیم عقل، عقلی که اینجا به کار میبریم، مقصودمون همون عقل فلسفی است، یعنی همون مدرک کلیات، که تو فلسفه به دو قسم عقل نظری و عقل عملی تقسیم میشه. به تعبیری که ما در فلسفه داریم، عقل عملی، عقل نظری اونچه را که هست ادراک میکنه و عقل عملی اونچه را که باید، که البته توضیح دادیم در بحث حجیت قطع، به خصوص این رو توضیح دادیم و چند بار در طی سال اخیر، همین امسال به مناسبت، این توضیح رو تکرار کردیم که در واقع احکام عقل عملی نوعی اعتبارات نفس الامری هست که بر اساس مدرکات عقل نظری شکل میگیرن، که این رو ما در بحث یقین توضیح دادیم. گفتیم یقین وقتی تحلیل میشه توسط عقل نظری، عقل نظری میگوید یقین آن است که شخص صاحب یقین آنچه را که هست در خارج اون گونه که هست براش منکشف میشه، یعنی از منظر صاحب یقین تمام واقع برای او پیدا شده، آشکار شده. این چیزیست که عقل نظری قضاوت میکنه در مورد یقین به عنوان یک خصوصیتی که یقین داره، به عنوان یک هست. عقل عملی میگوید اگر چنین است که در موارد یقین تمام واقع از نظر صاحب یقین برای او منکشفه، پس باید بر طبق یقین خودش عمل کنه. این بایدی که اینجا عقل عملی داره نتیجه اون چیزی است که عقل نظری در حوزه هست ادراک کرد. ما مباحث رو در فلسفه، مباحث عقل نظری و عقل عملی رو به دو بخش تقسیم میکنیم، بخش بدیهی و بخش نظری. مقصودمون از بدیهی آن است که محتاج به فکر نیست، به اصطلاحی که در منطق گفته میشه، به اصطلاحی که در فلسفه هست و منطق اون رو از فلسفه البته گرفته، که فکر، الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادیه الی المرادی. فکر یک حرکته، در اون حرکت صاحب فکر از اون مجهول حرکت میکنه، میره به سمت داده ها و اطلاعاتی که داره، داده ها و اطلاعات رو به شکل خاصی به هم مرتبط میکنه و از طریق ارتباط اونها اون مجهول رو تبدیل به معلوم میکنه، که کاری که منطق انجام میده، که آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر، این است که کیفیت ارتباط این داده ها رو به شکلی که به نتیجه درست برسه برای ما تبیین میکنه. اونجایی که ما برای دستیابی به یک مطلبی در حوزه عقل نظری یا عقل عملی نیاز به فکر نداشته باشیم، اون رو بدیهی میگیم، و اگر نیاز به فکر، به این حرکت داشتیم، به این انضمام مقدمات و رسیدن به نتیجه، بهش میگیم نظری. البته احکام نظری رو باز به دو بخش تقسیم میکنیم. یک بخش نظریاتی که نزدیک به بدیهی اند، یعنی با یک مقدمات اندکی که اون مقدمات خودشون بدیهی اند ما به این نتیجه میرسیم. یک سری نظریاتی که خیلی دور از بدیهی اند، نیاز دارن به مقدمات فراوان تا ما به اون نتیجه برسیم. این نظری هایی که نزدیک به بدیهی اند، بعضی به قدری نزدیک به بدیهی اند که حتی ما در منطق متعارف به اینها میگیم بدیهی. مثلا قضایا، قیاسات و هامعها، یا به تعبیری فطریات، اینا در واقع در یه تحلیل دقیق نوعی نظری اند، چون قیاسی دارند، که قیاس در واقع اون قالبی است که ما اون داده ها رو به هم مرتبط میکنیم و به یه نتیجه میرسیم. اما اینا چون قیاسشون معها با خودشونه، در زمره بدیهیات به حساب میان. اما همینطور که ما در مثلا تصور فلسفی ما ابتداعاً بدیهیات رو به دست میاریم، بعد از انضمام بعضی از اینها با هم یک نظری رو به دست میاریم، از انضمام اینها با هم نظری و اون بدیهیات نظری دیگری، و بعد از انضمام اینها همینطور سلسله نظریات، که هی فاصله از بدیهیات بیشتر و بیشتر میشه. اون بخشی از احکام عقلی که بدیهی اند یا نزدیک به بدیهی هستند، اینها میتونن در حوزه ارتکازات عقلایی قرار بگیرن. ولیکن اون بخشی که احکام نظری دور از بدیهی هستند، اونها دیگه در حوزه ارتکازات عقلا نیستن. در واقع اون چی که در ذهن عقلا میشه جستجو کرد، یکی احکام بدیهی عقلی است، یکی احکام نظری نزدیک به بدیهی. اما احکام نظری دور از بدیهی، نه، اونا ممکنه عقلا با هم اصلا هیچ اشتراکی نداشته باشن، اونجا محل اختلاف آراء و انظاره. این از طرف احکام عقلی که ما قبلا این رو تو فلسفه علم اصول هم توضیح دادیم. اما این به این معنا نیست که هر جا ما ارتکاز عقلایی داریم حتما یه حکم عقلی داریم، که یا حکم عقلی بدیهی است یا نزدیک به بدیهی. ما ارتکازاتی میتونیم داشته باشیم که اون ارتکازات در واقع مستند به حکم عقل نباشه. توضیح این مطلب که حالا در این طبقه بندی ما میگیم ارتکاز عقلایی یه وقت احکام بدیهی عقلی است، یک وقت احکام نظری نزدیک به بدیهی، یک وقت از مناشأ دیگری است، اون قسم سوم رو انشالله روز شنبه آینده توضیح خواهیم داد. البته فردا بحث روش شناسی ما خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.